بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند. سروی پنج کن.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه سرو پنج کند میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. در این برنامه به بررسی کلیله و دمنه منظوم رودکی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی‌نیاز. مردمان بخردند در هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همی بنگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، از همه بد بر تن تو جوشن است. عزیزان، با روی کار آمدن سلسله سامانی در قلمرو گسترده ایران نهضتی علمی آغاز شد که موجب رونق شعر، ادبیات، فلسفه، حکمت و موسیقی شد. در این دوران به دلیل حضور وزرای دانشمندی چون ابوالفضل بدعمی و ابو منصور طوسی، سپهسالار خراسان، بسیاری از متون و داستان‌های کهن فارسی از پهلوی و عربی به دری برگردانده شد. خدای نامک و کتاب کلیله و دمنه از جمله کتاب‌هایی بودند که به زبان دری نگاشته شدند. خدای نامک که ترجمه آن 17 سال به طول انجامید، از جمله منابع اصلی فردوسی در سرایش شاهنامه به شمار می‌رود. کلیله و دمنه را نیز ابوالفضل بلعمی به دری نقل کرد و رودکی آن را به نظم درآورد. همراهان گرامی، کلیله و دمنه مجموعه ای از افسانه ها و حکایات هندی است که از زبان حیوانات نقل شده و نتیجه آن همواره پند و عبرت است. اصل کتاب کلیله و دمنه هندی و به زبان سانسکریت است و در ادبیات هندی به پنج تنتره، یعنی پنج در یا پنج کتاب معروف است. درباره نویسنده اصلی کلیله و دمنه روایت‌های گوناگونی وجود دارد، اما بیشتر محققان بر این باورند که این کتاب را دانشمندان هندی باستان نوشته‌اند و منابع اصلی آنها در نگارش دو کتاب مهابهاراتا و پنجتنتره است. موضوع و مضمون کتاب پنجتنتره درباره فن زندگی و برای بیدار ساختن جوانان است. این کتاب دارای یک مقدمه و پنج باب است. پنج باب کلیله و دمنه برگرفته از این کتاب است. مهابهاراتا نیز یکی دیگر از منابع کلیله و دمنه به شمار می رود. این اثر با 250,000 بیت در 18 جلد یک منظومه حماسی ادبی است که برای هندیان بسیار ارزشمند است. همراهان گرامی، کتاب کلیله و دمنه را نخستین بار فردی به نام برزویه طبیب در دوران انوشیروان، خسرو ساسانی، از سانسکریت به زبان پهلوی بازگرداند و در ضمن ترجمه بابها و حکایتهایی را بران افسود. درباره رفتن برزویه به هند و آوردن کتاب کلیله و دمنه روایتهای مختلفی نقل کرده اند. نقل کرده اند که انوشیروان با خبر شد که در خزائن هند کتابی درباره آیین کشورداری و غلبه بر دشمنان و دسیسه ها وجود دارد. وی با مشورت وزیر خردمند خود بزرگ مهر حکیم تصمیم گرفت برزویه طبیب را به هند بفرستد تا کلیله و دمنه را به زبان پهلوی بازگرداند. 300 سال پس از ترجمه کلیله و دمنه به زبان پهلوی در زمان منصور خلیفه عباسی ابن مقفع که فردی ایرانی بود این کتاب را به عربی ترجمه کرد و دو باب به آن افسود. بالاخره در عصر سامانیان ابو عبدالله رودکی پدر شعر فارسی آن را به نظم فارسی درآورد. پس از رودکی کتاب کلیله و دمنه بارها به زبان فارسی ترجمه شد تا اینکه سرانجام در عهد بهرام شاه غزنوی نصرالله منشی کلیله و دمنه ابن مقفع را از عربی به فارسی ترجمه کرد. به اعتقاد ذبیح الله صفا مورخ بزرگ ادبیات ایران ترجمه کلیله و دمنه نصرالله منشی از حیث سلامت انتشار و قوت ترکیب عبارات و آراستگی کلام یکی از عالی‌ترین نمونه‌های نثر مصنوع فارسی است. به اعتقاد استاد مجتبی مینوی کتاب کلیله و دمنه از جمله آن مجموعه های دانش و حکمت است که مردمان خردمند قدیم گرد آوردند و به هر گونه زبان نبشتند و از برای فرزندان خیش به میراث گذاشتند و در اعصار و قرون متمادی گرامی داشتند، می‌خواندند و از آن حکمت عملی و آداب زندگی و زبان می‌آموختند. کتاب کلیله و دمنه با یک دیباجه، دو مقدمه، 16 باب و یک خاتمه تدوین شده است. 10 باب این کتاب از اصل هندی است و 6 باب آن از سوی نویسندگان و مترجمان فارسی به آن افسوده شده است. نکته قابل توجه در کلیله و دمنه منصور آن است که با توجه به آنکه نصرالله منشی پس از رودکی کلیله و دمنه را به فارسی ترجمه کرده و کلام خود را به اشعار فارسی مزین نموده است، از ترجمه منظوم رودکی بهره‌ای نبرده است. بر اساس بررسی به عمل آمده در کلیله و دمنه منصور که هم اکنون رایج است، حتی یک بیت هم از کلیله و دمنه رودکی دیده نمی شود که علت آن هنوز بر کسی معلوم نیست. دوستان گرامی، یکی دیگر از ویژگی‌های کلیله و دمنه منظوم رودکی زبان ساده و کهن آن است. در نظم رودکی کهنگی زبان به چشم می‌خورد و برخی از واژگان آن کهنه اند و امروز دیگر در فارسی کاربرد ندارند. برای مثال استفاده از واژه تبیر به جای طبل. پس تبیری دید نزدیک درخت، هرگهی بانگی به جستی تند و سخت. در نظم رودکی جملات کوتاه، افعال ساده و برخی از اجزای جمله در حد زبان محاوره ساده و روان هستند. رودکی در نظم خود از کلمات عربی به ندرت استفاده کرده است و در شعر او بسامد واژگان فارسی بسیار زیاد است. واقعی گرایی، خردورزی، عینیت گرایی و پندآموزی از جمله ویژگی‌های محتوایی کلیله و دمنه رودکی است. قافیه‌های ساده، توصیفات قوی، متن ساده و نبودن اغراق و مبالغه در نظم از جمله صفات سبکی و زبانی کلیله و دمنه رودکی است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سرو پنج کنت از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.